أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: كلن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بحثی رو دیروز تقدیم محضر شما کردیم تحت عنوان ثبات قدم و قوت در دینداری. گفتیم یکی از صفات مؤمن این است که علاوه بر این که دین دارد، قوت در دینداری هم دارد، ثابت قدم و استوار است در عقایدش. یه وقت بعضی ها دین دارن اما خطر که پیش بیاد آریه‌ای است، دین رو کنار میگذنن، حفظ نمی کنن. لذا قرآن کریم تأکید دارد، تأکید بر ثبات قدم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. این آیه شریفه می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی کسانی که قولشون ثابته، امرو با این نیست فردا با اون، امرو دیندار نیست فردا تا خطری تهدید میشه دینشو کنار بذاره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. علامه طباطبایی می‌فرماید این قول ثابت یعنی توحید، همون مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت. میگه این همون توحید است، کسانی که قولشون ثابته، در توحید استوارند، در نفی شرک محکمن. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید اینها پاکیزن. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت. این کلمه طیبه میشون توحید معنا کرده. پس ثبات قدم و استواری که یکی از نشانه های انسان مؤمن است و داستان های زیادی تو قرآن براش نقل شده، منم اشاره کردم به این بحث دیروز. شما ببینید در قرآن داستان اصحاب کهف یک نمونه ثابت قدمان است، کسانی که تا احساس کردن ظلم و ستم از شهر رو رها کردن، تو غار رفتن، نیامدن دینشون رو متزلزل کنند. داستان آسیه همسر فرعون، اون همه شکنجه و آزار، اونم تو کاخ فرعون، اون امکاناتی که تو کاخ بود، میگفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای من تو و بهشت و خانه نزد تو رو میخوام، من فرعون رو نمیخوام، نجنی من فرعون، منو از فرعون و کارش نجات بده. داستان آسیه نشان دهنده یک انسان ثابت قدمه که حالا مختلف نوشتن چقدر شکنجش کردن، آزارش دادن. اصحاب اخدود، قرآن میفرماید قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. اصحاب اخدود کسانی بودن که کوره های آدم سوزی را انداختن. حالا این صهیونیستا با این هولوکاست و کوره های آدم سوزی هیتلری به هر حال تو دنیا برای خودشون یه مظلومیت کاذبی درست کردن، ولی اولین کوره های آدم سوزی تو دنیا خود یهودی ها درست کرد. زونواس پادشاه یهود برای مسیحیان نجران اومد کوره های آدم سوزی، اخدود یعنی چاله یعنی گودال، نوشتن حالا داستان ها مختلفه ولی اجمالش اینه، چاله های کنده بود به طول 20 متر، عرض 6 متر یعنی 120 متر این وسعتش، حجمش، بعد نوشتن 10 هزار، بعد نوشتن 20 هزار، مسیحیان نجران مسیحی بودن، اهل کتاب، زونواس گفت باید یهودی بشید، از مسیحیت دست بردارید. حکومت راحت میشه عوض کرد، ولی دین راحت نمیشه عوض کرد. شخصو میشه عوض کرد، فطرت و دینو نمیشه تغییر. این قبل از اسلام بوده، هنوز هم اسلام نیامده بوده. طبعا قبل از اسلام دین مسیحیت بعد از یهود مطرح است و دینی است که نسخ کرده دین یهود رو. فشار آورد گفت یا اینها دست بر میدارن از مسیحیت، یهودی میشن، یا میسوزونه میشون. اخدود، قتل اصحاب الاخدود. قرآن کریم میفرماید اذ هم علیه قعود، خودشون هم نشسته بودن تماشا میکردن، زن، بچه، جوان سوزاندن توی این کوره های آدم سوزی، کوره هایی که تا 20,000 گاهی آمار تو بعضی از نقل ها و روایات و تفاسیر آمده. قتل اصحاب الاخدود، اینا یک نشانه افراد ثابت قدم. اینا آدم داستان که تو قرآن میبینه باید این درس ها هم ازش بگیره. دینشون حاضر نشدن از دست بدن، حاضر نشد آسیه دست از از موسی برداره، حاضر نشدن اصحاب کهف به ظلم تن بدن. بالاخره هزینه داره، دینداری هزینه داره. اگر کسی هزینهشو پرداخت، این ثابت قدمه، این استواره. یه وقتی به شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا کوفه بودیم، عمار دهنی از اصحاب امام صادق، رفت پیش قاضی ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا قاضی اهل سنت، یک کسی رو گرفته بودن آورده بودن دادگاه، شاهد میخواستن. عمار دهنی گفت من شهادت میدم. قاضی اهل سنت ابن ابی لیلا گفت شهادت تو قبول نیست، چون تو رافضی هستی و شیعه هست، ما شهادت رو قبول نمیکنیم. ببین ما گاهی داریم تو بعضی روایات، متاسفانه گاهی بعضی منابع اهل سنت ما یه روایت رو رد میکنن چون یه راوی شیعه توش، گاهی یک روایت رو مردود میشوره چون یک راوی متهم به تعبیر خودش تشیع توشه، یعنی یکی از عوامل رفض حدیث میدانن مع الاسف. گفت تو قبول نیست حرفت، چون رافضی هستی شیعه هست. تمام بدن عمار دهنی، عمار یاسر، شروع کرد لرزیدن و اشک ریختن. قاضی فکر کرد این از شیعه بودنش ناراحته، خواستش وقتی خلوت شد گفت خب این که کاری نداره، دست از تشیعت بردار. اگه واقعا اینقدر ناراحت شدی با این کلمه رافضی که من بهت گفتم، دست بردار. گفت نه، هم بر خودم گریه میکنم هم بر تو. بر خودم گریه میکنم چون آقایم امام صادق فرمود اول کسی که کلمه رافضی رو به کار برد فرعون بود. فرعون به جادوگرا، به ساحرا وقتی که ایمان آوردن به موسی گفت شما رافضی هستی. رفض یعنی ترک. امامم فرمود رفض و رافض مال کسی است که گناه رو ترک میکنه، بیدینی رو ترک میکنه، شرک رو ترک میکنه. من کجا و رافضی؟ من واقعا رفور مرفوض به این معناست دیگه، یعنی ترک. رافض فرعی بود که فرعون راجب ساحرا به کار برد، ساحرایی که تهدید کرد دستتون رو قطع میکنم، پاتون رو قطع میکنم، دست از موسی بر نداره. من کجا و اونا کجا؟ گریه دومم بر توست. چرا من میگی شیعه؟ من کجا شیعه امام صادقم؟ شیعه امام صادق پیرو به امام صادقه، شیعه امام صادق است سلمان و ابوذر. من کجا؟ من دارم برای این گریه میکنم که من کجا و کلمه شیعه کجا؟ ابن ابی لیلا دید عجب پیروانی داره امام صادق. راوی میگه این قصه رو برای امام صادق نقل کردن، آقا فرمودن به خدا قسم خدا همه گناهان عمار رو بخشید، اهل بهشت شد. به خاطر اینکه ببین آدم خودشو نبینه خدا بزرگش میکنه، خودشو کم ببینه. من کجا شیعه کجا؟ من کجا کلمه مؤمن کجا؟ من کجا کلمه متدین کجا؟ وقتی آدم خودشو ندید رفعه الله، خدا بالاش میبره. حالا مقصود من این کلمه است. یکی از این ثابت قدمان همین ساحرا هستن. صبح گفتن موسی رو زمین میزنیم، یه مرتبه صفحه برگشت گفتن دست و پا اونم قطع کنیم و دست بر نمیداریم. خیلی صفت مهم میست. رضا میگیم این دعا رو زیاد بخونیم، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. رضا پیغمبر این دعا رو زیاد میخوند، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. ثبات قدم و استواری یعنی دین به تعبیر ابو عبدالله علیه السلام لقلقه نشه، بازیچه نشه. دین طبق دنیا معیاراش تغییر نکنه. یه جا خودم برای خودم حکم کنم، یه جا کم کنم، یه جا زیاد کنم. نه، دین بهش اهتمام داده بشه. اینو من دیروز اشاره کردم، وعده هم دادم امروز راجع به نقطه مقابلش صحبت کنم، یعنی رخوت در دین. چرا بعضی در دینداری سستن؟ چرا کسلن؟ چرا بیحالن؟ حالا گاهی تو روایات تعبیر کسل آمده، گاهی توانی آمده، گاهی مداهنه آمده. دهن یعنی روغن دیگه، روغن روونه. میگه بعضی دینداریشون اینطوره، مداهنه دارن. وقتو لو تدهن فیدهنون. پیغمبر مشرکا دوست دارن تو مداهنه کنی، سستی کنی، کوتاه بیای، بگذری. چرا بعضیا رخوت در دارن؟ من بحثم امروز اینه، بحث بسیار مهمی هم است. من یه گزارشی می‌خوندم از یک جامعه دانش آموزی، یک کسی رفته بود بررسی کرده بود علل سستی و بی‌توجهی به نماز رو، یه پایان نامه کارشناسی ارشد بود، خود بنده هم برش نظارت داشتم، رفته بود تو یکی از استانهای ایران. نویسنده تعدادی دانش آموز رو بررسی کرده بود که آقا علت بی‌توجهی به نماز چی؟ بعضیا گفته بودن فقر، نداریم، ما نماز نمی‌خونیم. بعضیا گفته بودن اعتیاد، خانواده‌هامون مثلا گرفتار اعتیاد. بعضیا گفته بودن شبهه، ما تو ذهنمون شبهه هست، اصلا خدا برای چی ما را آفرید؟ برای چی نماز بخونیم؟ مگه نیاز داره؟ عده زیادی گفته بودن غفلت، ما توجه نکردیم، دقت نکردیم. با یه خانمی، این گزارشگر و این کسی که حالا این آمار رو داره و من دیدم کارش رو به اصطلاح تحقیقش رو دیدم، به یه خانمی گفته بود که خب که ایشون مرتکب خطایی هم شده بود، شما نماز میخونی، خدا رو قبول داری، عبادت میکنی. ایش خانم گفته بود من تا حالا در این موضوع فکر نکردم که باید خدا رو قبول داشته، اصلا ذهنم رو تو این فضا نبرد. یه خانم یا در 12 سال به اصطلاح تکلیفش میگذره. گاهی علتش اینه، گاهی غفلت، گاهی بی‌توجهی، گاهی فقر. این خیلی مهمه که ما ببینیم علت رخوت چیه. قرآن کریم میفرماید منافقین 4 تا صفت دارن، ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. یکی خدعه، و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، وقتی نماز میخونن به نماز کسالت دارن. یکی هم یراعون، ریا میکنن. یکی هم ذکر خدا نمیگن، الله اکبر. میگه منافق 4 علامت داره، ان المنافقین یخادعون الله. منافق خدعه میکند، 1 کسل است در عبادت، 2 منافق ذکر اندک میگوید، کم میگوید، ذکر خدا نمیگوید. منافق نسبت به اعمالش ریا میکند، در روایت دارد. حالا نفاق فقط نفاق بارز نیست، بعضی ممکنه مسلمان هم باشه نفاق خفی درش باشه، خدعه، کسالت، ریا. بفرمایید ذکر اندک، اینا رو قرآن علائم منافق ذکر کرد. ببینیم چرا کسلیم. خوب دقت کنید، من امروز این بحث رو، گرچه این بحث خودش یه مارمزون باید روش صحبت بشه، ولی یه مقداری من امروز این بحث رو مطرح کنم. رخوت، گاهی تو روایات داریم فطرت، فطرت با ته دو نقطه، گاهی داریم به اصطلاح زجر، گاهی داریم کسل، گاهی داریم توانی. همه اینا یک کلمه میخواد بگه که چرا نسبت به عبادت کسلیم بعضیامون. مرحوم عاشق عباس قمی علی الله مقامه و شریف، پسرش میگه یه روز صبح دیدم بابام مثل بارون داره گریه میکنه، اشک میریزه، ناله میزنه، بابا چه اتفاقی افتاده؟ علی الله مقامه و شریف فرمود نمیدونم چی شده، دیشب نماز شب از دستم فوت شده، نماز شب نبیدار نشد، نمیدونم. گفتم بابا عیب نداره که نماز مستحبیه. گفت میدونم مستحبی، ولی یه کرداری، یه عملی، یه جمله، یه نائه چیزی بوده که من محروم شدم. چرا محروم شدم؟ عشق میزه، گرگه میکنه، چرا از نماز شب محروم شده؟ بالاخره محرومیت ها عزیزان دلیل داره، سستی ها، بیحالی ها، کسالت ها دلیل داره. ما امروز تو جامعه جوانمون الحمدلله اقبال به دین زیاد داریم، خدا رو شکر. ولی از اون طرف تو بعضی از جوامع، تو بعضی دانشگاه، تو بعضی مراکز یه بیرغبتی و یک سستی، و حالا بعضی میگه آقا علتش بیکاریه، بعضی میگه علتش فقره، بعضی میگه علتش شبه افکنیه، بعضی میگه علتش فساد تو جامعه. همه اینا ممکنه باشه، اما من میخوام این مطلب رو، یعنی ریشه یابی کسالت در عبادت رو، از کلام امام سجاد برای شما بگم. امام معصوم حجت خدا در دعای معروفش 8 تا علت آورده برای کسالت. من اگه برسم همشو میگم، اگر نه بعضیاشو میگم. ببینید اینا علت کسالت در عبادت. اگر تو زندگی ما این عوامل ایجاد شد، تو عبادت کسلی، نماز برامون سنگینه، نماز شب برامون سخته، خواب برامون شیرین‌تر از نمازه. چرا؟ خیلی زیبا فرموده تو این دعا میفرماید خدایا گاهی میام عبادت کنم، الغیت علیک نعاسا، حال ندارم. نعاس یعنی چرت منو میگیره، بیحال میشه، ثقل و سنگینی منو میگیره. البته امام سجاد میدونید عبادت چه میکرد؟ گویا در و دیوار با او عبادت دیگه. اینا رو برام ما داره میفرماید. و الله امام سجاد گاهی 1000 مرتبه سر میذاش به سجده و ذکر میگفت، 1000 مرتبه. اونقدر عبادت میکرد که گاهی سکینه بنت الحسین خواهرش جابر ابن عبدالله رو فرستاد گفت به امام بگید کمتر عبادت، اینقدر خودشو اذیت نکن. اینقدر عبادت میکرد که طاووس یمانی یه وقتی به آقا اعتراض کرد آقا شما چرا اینقدر اشک میریزید. اینا برام ماست. امام نعاس نداره، کسالت نداره، داره به ما یاد میده. چرا عزیزان آدم تو عبادت کسل میشه؟ ببینید چقدر قشنگ امام سجاد ریشه یابی کرده. میفرماید لعلک، شاید یه علتش اینه، رأیتنی مستخفن به حقک، خدایا شاید من حق تو رو رعایت نمی کنم. علت خسالت اینه، گاهی آدم حق خدا رو رعایت نمی کنه. حق خدا چیه؟ حدیث داریم، حب پیغمبر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. حب النبی و اهل بیته، حب پیغمبر و اهل بیتش حق خداست. روایت داریم حق خدا صبر بر بلاست. اینا حق دیگه، بلا داد صبر کنی، قضا داد راضی باشی، فقر داد شکوه نکنی، مصیبت داد صبر کنی. اینا حق خداست. خدای من تو این حقات سستی میکنه، گناه کردی توبه کنی، نعمت داد شکر کنی. شکر، صبر، توبه، دعا، اینا حقوق الهی است. احترام اهل بیت، تکریم سادات، پرداخت زکات، اینا همه حق خداست. خدایا شاید من تو این حقوق بی توجهی میکنم، دلیل این که من محروم میشم از نمازشم، دلیل این که من کسالت در عبادت و رغبت پیدا میکنم. چون من کسله لم یعد حقا، هر که کسل شد حق عملو انجام نمیده. در حدیث داریم الکسلو یفسد الاخره، کسالت عملو خراب میکنه، فاسد، یفسد العمل، یفسد الاخره. یک علت. پس بیایم آقا حق خدا رو رعایت کن. حق خدا و حدیث هم داریم، البته هیچ که نمیتونه، اگه روایت دیدم اگر کسی تونست نعمت خدا رو بشماره، حق خدا رو هم میتونه ادا کن. ما نعمت ها رو میتونیم بشماریم؟ نه، لا تحصوها. حق خدا رو هم که ما نمیتونیم. آدم گفت یک عابدی در بنی اسرائیل خود مغرور بود، یه شب خواب دید که صحرای محشر شده، بهش گفتن ادخل الجنه برحمت الله و رحمت خدا برو بهشت. گفت چرا منت میذارید؟ خودم عمل کردم، کار کردم، نماز خوندم، عبادت کردم، رحمت خدا میخوام چیکار کنم؟ ادخلو به عملی، با عمل خودم برم بهش، با کار و تلاش خودم برم. گفتن پس برگرد، حال که قرار شد چرکه بندازیم برگرد، قرار شد حساب کنیم برگرد. امشب چی خوردی؟ یه دونه انار، یه دانه انار. خب این انار رو بذاریم یه طرف، حالا حساب کنیم ببینیم همین شکر یه دونه انار، این نعمتی که خداوند به این زیبایی، این دورهایی که کنار هم قرار داده، یه پوشش ساده و سفید روش قرار داده، یه پوشش زخیم روش قرار داده، آب درش قرار داده، ویتامین درش قرار داده، ببینیم این همه کاری که روی یه دونه انار شده. عبادت‌ها شما رو هم بذاریم کنارش، آب گذاشتن رفت پایین، کفه انار رفت پایین، کفه عمل اومد بالا. بنده خدا تو فکر یه انار نمیتونی به جا بیاری؟ کدوم عمل؟ کدوم عبادت؟ تو یه نفس کشیدن نمیتونی؟ اخواب پرید فهمید خلاصه اینه که لطف خداست. ان الله اذا اراد به عبد خیر عاتبه او فی من، اینه خدا تو خواب آدم متوجه خطاش میکنه، بلا فاصله عذرخواهی کرد که نه آقا، پس همه نیاز دارن به رحمت، همه نیاز دارن به فضل. پس یکی از دلایل کسالت بی‌توجهی به حقوق الهی است. یک. دوم، لعلک رعیتنی فی مقام الکاذبین. لا اله الا الله. خدایا شاید دروغ میگم. دروغ آدم از عبادت خوب محروم میکنه. شاید امام سجاد به ما داره یاد میده، شاید کذب باعث محرومیت من است. کذب، کاسب دروغ بگه، معلم دروغ بگه، من فرق نمیکنه، هر کس. متأسفانه دروغ هم تو جامعه ما خیلی زیاد شده. دروغایی که گاهی همون برای خودشون یه وجه شرعی درست میکنه، کارم میخوام راه بیفته. دروغ باعث میشه انسان حال عبادت ازش گرفته بشه، حال نماز ازش گرفته بشه، حال ارتباط ازش گرفته بشه. دروغ، من روایت دیدم، دروغ بها انسان رو از بین میبره، آبروی انسان رو از بین میبره، دروغ حافظه انسان رو ضعیف میکنه، دروغ اجر انسان و مزد انسان رو تو عمل کاهش میده، دروغ دنیا و آخرت انسان رو گیر میندازه. یک کسی اومد پیش کریم خان زند، حالا روز شاید روز آخر جلسه ما باشه، امروز نمیدونم، اگر فردا عید باشه بذارین داستان رو بگم. آمد پیش کریم خان زند. خب کریم خان میدونید بعد از سلسله نادرشاه و اینا کریم خان آمد. کریم خان از اون کسایی بود که گفت به من شاهم نگید، من وکیل و رعایا هستم، من خدمتکار مردم، من بگید وکیل. بذار الانم میگن بازار وکیل تو شیراز، مسجد وکیل معروفه، همین وکیل کریم خان زند پایتختش هم شیراز گذاشت. و حالا من کاری به نقد و تحلیل حکومت او ندارم، غالب این شاه ها به هر حال مسیرهای نادرست رو رفتن، من کاری ندارم. حالا عرضم اینجاست، یک کسی اومد یه روز، ایشون میشست در هفته بعضی روزا به سوالا جواب میداد، مراجعات مردم رو نشسته بود، یک کسی اومد افتاد رو پاش و شروع کرد گریه کردن، ناله زدن، اشک ریختن، اونقدر گریه کرد که اصلا حرف نمیتونست بزن. گفت چته بنده خدا، مشکلت چی؟ گفت نمیتونم بگم، گریه به مجال نمیده، همینطور اشک میاد. گفت بابا اینو ببرید امشب یه جای پذیراییش کنید. تلطفی کرد حالش خوب شه، فردا بیاد حرفشو بزنه. بردن یه شب، خلاصه ماند تو دربار کریم خان و قضایی و تحویلی، فردا سو بردنش، باز گریه ناله. گفت بگو چیه؟ گفت جناب کریم خان، من نابینا بودم، از مادر نابینا متولد شده بودم، خیلی این ور اون ور زدم شفا بگیرم نشد. یه روز رفتم کنار قبر پدر تو ابوالوکیل، از اون راهزنای معروف بوده، پدرش دوز بود، خودش میگفت پدر من در بیت سرخ کاروانا رو راهزنی میکرد، خود وکیل کریم خان میگفت پدر من شغل راهزنی کاروانا و کارش سرقت. رفتم چشمامو مالیدم به قبر پدرت و شفا گرفت، جفتش بینا شد. اومدم این کرامت رو برای تو نقل کنم که تو بدانی پدرت عجب شخصیتی بود. آقای دروغ داره داد میزنه تو قیافه تو، هر که باباش نشناسه این میشناسه. پاشد یه قدم میزد، گفت پدر من تا اونجایی که من میدونم نه علی کرامت بود نه علی مسائل بود، قبرم من نمیخواستم براش بسازم، ادهی رفتن ساختن، حالام شما میخواید براش کرامت درست کنید. خب مگه چشما رو پدر من به تو نداد؟ من حقش پسرشم، وارثشم، میخوام چشما رو از تو بگیرم. خبر کردین جلاد، گفت جفت چشما اینا حدقه در بیارید. تا گفت آقا دروغ گفتم، منو تحریک کرده بودن، یه چیزی بگیر، من اشتباه کردم. داد فریاد گریه. گفت باشه، چشماتو نمیگیریم، ولی یه کتک مفصلی بهت میزن. بستندش به ستون تا میخورد، اونقدر زدن تمام بدنی سیاه شد. گفت اینو بگیر دیگه، دروغ نگو، اونم دروغ به این شاخصی. دروغ بهای انسان رو میبره، جایگاه انسان رو کاهش میده. چرا برای خودت؟ آقا من دکانی که ادهی، بله آقا، خدمت حضرت حجت ارواح و نافدا مسلم میشه رسید، باب الحجت مفتوح، اما کی؟ سید ابن طاووس، صاحب کشف المحجه، سید بحر العلوم، مقدس اردبیلی، این کسانی که خودشون هم نمیگفتن، بعدن یه جوری حالا لو رفت قضیه ها خدمت آقا رسیده، و الا تو جلسه علما نشسته بودن سید بحر العلوم، میرزای شیرازی و عده‌ای، بحث رؤیت شد. آقا امام زمان رو میشدید؟ گفتن نمیشه. خودشون فرمودن هر کی ادعا کرد در زمان غیبت تکذیبش کنید. اگه میگفتن میشه که چه دکان باز میشد، اگه میگفتن امکان رؤیت هست راحت میشه که ببینید چه میشد، همه عالم به هم میریخت. آقا فرمودن، مرحوم سید برلوم، نه آقا، ادله اینه، دلیل دلیل، دلیلای متعدد ارائه کردن افراد، که گفته شده در زمان غیبت کسی ادعای رؤیت نکنه. جلسه خلوت شد، همه رفتن، میرزا اومد پیش سید بحرالعلوم، آقای بحرالعلوم این ادله حقم همینه، درستم همینه، بایدم اینطور ارائه بشیم. ولی ما که میدانیم برای بعضی راه بازه. شما آخرین ملاقاتت با حضرت حجت کی بوده؟ گفت میرزا در کوفه، در مسجد کوفه، در محراب امیرالمومنین، در حالی که مناجات میخوندم مولای یا مولای، اونجا آقامو زیارت کردم. این دکان که نمیخواد باز کنه، این خودش داره میگه نه. یکی اخیراً در تهران به عنوان همسری امام زمان گرفتنش، یه خانم، من زن امام زمان. یکی خط چاپ میکنه، این خط امام زمانه. یکی کتاب میده، این کتاب. این حرفا نیست آقا، ما دینمون رو نباید دست اینجور مسائل. و این الان خیلی مکاتب شبه عرفانی، مکاتب به اصطلاح بشری با گرایش های غیر دینی با عنوان طریقت به جای شریعت، صوفیگری به جای اجتهاد، درویشبازی به جای دین پژوهی. نه آقا، دین قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت. ما نه قطب داریم نه اقطاب، نه طریق داریم و نه طریقت. ما امام معصوم داریم و حجت خدا، حجت خدا برا ما فرمان میرانه. امام هر کس هم علمی اومد روش حضرت حجت رو برا ما گفت، او روش رو ازش میپذیریم. رساله نوشت، تحقیق کرد، گفت من به این نتیجه رسیدم. نگه شما یه رو خط چاپ کنی، خط آغاز تو روزنامه رسمی و تو مجله رسمی، یه روز یه عنوان دیگه. نه، این نکته باید روش توجه بشود. فرمود شاید کذب یک علت محرومیت باشه. سوم، رأیتنی فی القافلین. عزیزان این بحث خوب امروز عنایت کنید، من سریعترم جمع کنم. و اون این است که چرا ما در عبادت سستیم. یک علتش فرمود استخفاف به حقوق، یک علتش دروغ، علت سوم غفلت. همینه که تو این گزارش من خوندم، خیلی ها اینو گفته بودن، غفلت، نمیدونه نماز شیرینه. اگه با شیرینی نماز آشنا بشه نماز میخوان. من یه گزارشی از یه خانم مسیحی خوندم که مسلمان شده بود تو ایتالیا. نوشته بودن شما چرا مسلمان شد؟ ده بود من یه روز با ماشینم میرفتم روستا، روستاهای ایتالیا، دیدم یه مسلمان داره نماز میخونه. وایسادم تماشاش کردم، دیدم غرق در عبادت و گفتگو، غرق در به اصطلاح مناجات. و پیاده شدم دیدم کلماتش هم زیباست، ظاهرا هم این سوره حمد و اینها بوده دیگه، قرآن میخونه. درنم بهش گفتم اینها چیه؟ قدری از سوره های قرآن رو برا من خوند، اصلا قلبم لرزید بی اختیار. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. سید قطب میگه من رو عرشه کشتی نماز جمعه میخوندم توی سفری که میرفتم امریکا، عده مسیحی دور منو گرفتن و یکی از اینا اومد مسلمان شد. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این سوره جمعه که تو خوندی. چقدر این سوره شیرینه، چقدر حلاوت داره، چقدر تراوت داره. غفلت اگه بدانه شیرینی، اگر لذت ترک لذت بدانی، اگه بدونی چقدر ترکش دیگه، دیگر لذت جسم لذت ندانی یا لذت نخوانی. گناه لذتش زود گذره. این سیدی و این فیلم و این مواد و این سیگار و این اعتیاد که متاسفانه به جان جوانهای ما افتاده و فکر میکنه با این ارضا میشه. خدا لعنت کند اون کسانی که این فرهنگ رو تو جامعه گسترش میدن، اون کسانی که جوانها رو به این مسیرها میکشن. حالا حریف اونا که جای دیگه باید بشن، ما نمیشیم. اما من عرض میکنم جوان عزیز، اگر بدانید چقدر مناجات با خدا، چقدر سالم بودن، امانتدار بودن، صادق بودن شیرینه، به این چیزای کاذب رو نمیاری. اینها باعث میشه از هم بپاشه انسان، اینها باعث میشه انسان بمانه. مسیر خلاف بمبسته، آخرش انسان گیر میفته. خانم محترم اگه بدانی عفت چقدر شیرینه، به بدحجابی رو نمیاری. اگه بدانی حفظ ناموس و حفظ غیرت تو جامعه چقدر شیرینه، به بفرمایید این ندا و اون ندا تو جامعه پاسخ نمیدی. همینایی که ندات میزنن حاضر نیستن با ازدواج کنه، همینی که با دوست میشه امروز حاضر نیست به عنوان همسر تو رو بگیره. بنده با 10 نفرشون شاید گفتگو داشتم، مصاحبه داشتم تو دانشگاه و جای دیگه، میگه میخوام مشغول باشم، میخوام وقتم صرف بشه، میخوام رفیق داشته باشم، تنها نباشم، شهوتم ارضا بشه، حاضر نیست ازدواج کنه. چرا به این دوستی های قبل از ازدواج تن میدید؟ چرا به این رابطه های قبل از ازدواج تو خونه رفتن ها، تلفن ها، پارک رفتن ها، با ماشین تنها سفر رفتن ها، اینا حاضر نیستن؟ همین اگه آبروش در خطر بیفته خدا میدونه ازت دفاع نمیکنه. بهش بگو حاضر من ازدواج کنه، بیاریم خطبه عقد بخون. حاضر نیست. این میخواد دانشجویی مشغول باشه، این میخواد الان که جوانه ارضا بشه. این به تو نگاهش نگاه اسباب بازیه، نگاهش وسیله است، نگاهش یک نگاه طریقی، نگاه موضوعی نیست. خانم محترم شما تشنه محبتی، غالبا دخترای جوان ما اینطورن، دختر جوان کمتر دنبال اطفای شهوت، تشنه محبت، از یه جایی زده است از این محبت که رو به این جوان میاره، اما او برای این دنبال تو نیومده، محبت نمیخواد ارضا کنه، خودشو میخواد ارضا کنه. قوای جنسی کم بشه که سالت و رخوت تو عبادت میاد. من عزیزان رو ارجاع میدم به دعای ابو حمزه خودشون مراجعه کنن. من فقط 4 تاشو گفتم، ولی 8 تا 9 تا عامل اونجا امام سجاد شمرده که اینها به نظرم کارشناسی ترین نظره. اگه کسی بخواد ریشه یابی کنه رخوت در عبادت رو، امام میفرماید دروغ، بی‌حیایی، غفلت، استخفاف به حقوق الهی، تو مجلس علما حاضر نشدن، تو مجلس لغو رفتن، رفیق ناباب داشتن، خیلی زیبا کارشناسی کرد. یکی از اینا علت کسالت و رخوت میتونه باشه. امیدواریم خداوند به هممون ثبات قدم، نشاط در عبادت و استواری در دینداری عنایت بفرماید. خب روز 29 ماه مبارک رمضان است، شاید فردا عید باشه و امروز روز آخر این جلسه ما. من از همه عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، طلاب گرامی تشکر و قدردانی میکنم. از مسئولین حرم که این برنامه رو تنظیم کردن، به حمدالله برنامه قوی و خوب و پر جمعیت، و همچنین از حضرت آیت الله امینی حفظه الله که لطف کردن، عنایت کردن، در بعض جلسات حضور داشتن، مرهون ارتافشون قرار دادن، از همه تقدیر میکنم. امیدوارم خداوند به ما و شما عمر بده این جلساتم باقی باشد و انشاءالله هممون در مسیر صلاح حرکت کنیم. امام سجاد مثل این روزهای دیگه اشک و آهش شروع می شد، گریه می کرد. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیاء، السلام علیک یا خیر مصحوب من الایام. می فرمود ای ماه، من کجا دیگه مثل تو رو پیدا کنم که خواب در تو عبادت، نفس در تو عبادت، شب قدر در تو، نزول قرآن در تو، فرشته ها در تو نازل میشن، شیطان در تو درش بسته است، من کجا پیدا کنم؟ مثل امشبی غلاماشو جمع میکرد دور خودش مینشوند، میفرمود من از تون گذشتم، هرچی خطا کردید نوشتم، مکتوبه، ولی همه تونو بخشیدم. آی غلاما دستاتونو بیارید بالا، بگید امام سجادو ببخش، از خدا بخواید حالا که من از شما گذشتم، خدا از من علی ابن الحسینم بگذر. امشب اگه شب عید باشه به اندازه همه ماه خدا میبخشی، یعنی هرچی هر شب بخشیده، جمع سی شب، جمع 29 شب، در روایت داریم اتقاء من النار در شب عید داره. شب عید شب جایزه گرفتن، شب ارتباط. من و شما از هم بگذریم، ارحم و ترحم. عزیز من اگه با کسی قهری امشب برو سر بزن صلح کن، اگه با برادرت قهری زنگی بزن باش صلح کن، با مادرت، با پدرت، با پسر عمود، با دختر، نمیدونم، با هر کسی تو فامیل، خواهر و برادر من، اگر قهری انگیزت هم همین باشه، بگو خدا من تقصیر اون بود، اون بزرگ، من بزرگتر بودم باید میومد، ولی من قدم گذاشتم جلو برای اینکه خدا تو هم از من بگذری. خدا میدونه از تون میگذره، خودش فرموده، فرموده بالعفو تستنزل الرحمه، شما عفو کن من رحمت در سر شما میریزم. از هم بگذریم اگر چیزی بوده، کدورتی بوده، سر بزنیم به هم، رسیدگی کنیم به هم. ماه رمضان تمام شد ولی نماز و دعا و قرآن تمام نشد، اینا مال همیشه است، مسجد مال همیشه است، دعا مال همیشه است. از خدا بخواهیم هممون رو مورد لطف و عنایت قرار بده، حق خدا رو بتونیم رعایت کنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از حقوق الهی در روایت داریم محبت اهل بیت، عصمت و طهارت. قل لا اسألكم علی اجرا الا المودة فی القربا، یکی از حقوق الهی است. میدونی یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا حق خداست، امیرالمومنین از حقوق الهی است. در روایت هم داریم اللیلت و فاطمه علا ما نقل، روایت اینطور نقل شده تو منابع اصلی مون اومده. لیلت القدر حقیقتش حضرت زهرا سلام الله علیها است. هر که زهرا بشناسد درک شب قدر کرد. من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. بین ما مرسوم غالبا جلساتمون با نام حضرت زهرا تمام میشه. منم اجازه بدید حالا اگر فردا هم منبر بودی خدمتتون هستیم، اگه نبود امروز با نام حضرت زهرا سلام الله علیها این جلسه رو به پایان ببرم. یکی از مراجع جمله‌ای می‌فرمود روزه ها و مصیبت ها همه برای ما جانسوزه، ولی نمیدونم چرا هر وقت روزه مادرم زهرا رو میخونن برای ما تازه است، مثل اینکه دیروز اتفاق افتاد. این شما آدم مصیبت پدرش رو فراموش میکنه چند سال که بگذره، اما مصیبت زهرا نمیدونم، تا میگی در شکر پهلوی شکسته، تا میگی بازوی کبود، تا میگی سینه چرا مردم عشق میریزن، چرا انقدر این مصیبت برای سادات برای غیر سادات تازگی داره. نمیدونم این مصیبت چقدر شدید بوده که 14 قرن هنوز از حجمش کاسته نشده، حقم داره کاسته نشده. مصیبتی که امیر المؤمنین از شنیدنش از هوش رفت، مصیبتی که تا اومدن جلو در مسجد بابا بی مادر شدیم، بابا قهرمان خیبر و احد زمین خوردنشو کسی ندیده، اما قشی علیه قش کرد رو زمین افتاد تا به هوش اومد چشاشو باز کرد، به من الاعزا بعد که یا بلت رسول الله مدینه. یا امروز باید حج مدینه رو از حضرت زهرا بخوایم واسطه بشه بگیریم. یه روز مزد و جایزه است. اول جمله‌ای که گفت فاطمه جان دیگه با کی خودم آرام کنم، دیگه با کی درد دل کنم. غم‌های عالم تو دل علی می اومد خونه، چند جمله با فاطمه سخن می گفت آرام می شد. فاطمه جان دیگه جواب سلام من نمیده، دیگه جواب سلام، اما امیدم این زهرا دارم، دختر پیغمبر دارم. خودش میفرمود تا نگاه میکنم به فاطمه تن کشف و انی الهموم، همه غمهای دلم از بین میره. حالا این فاطمه رو از دست داده چطور بیاد خانه؟ چند قدم اومد به طرف خانه، هر وقت می آمد فاطمه سلام می کرد، گفتگو می کردن، اما امروز دید یه رو پوشی رو بدن فاطمه. آی فاطمه سخن نمی گه، تکال نمی خوره، نشست کنارش. فاطمه جان انا علیون انا علی انا ابن امک، من پسرم و تر، خیز از داغ قبر رهایم کن، خیز و باز ابن ام صدایم کن. پاشو یه بار دیگه بگو پسرمو، پاشو یه بار دیگه علی را صدا بزن، زود رفتی از پیش من، کم تو خانه علی بودی. فاطمه جان من با چهار یتیم چه کنم، با این در و دیوار چه کنم، با این آثار چه کنم؟ ای صفای خانه من الودا، روز دارا الودا با ما رمزون است. ای ماه خدا رفتی، ای ماه خدا شبهای خوبی داشتی، ای ماه خدا سهرهای خوبی داشتی، افطارهای خوبی داشتی، نمازهای خوبی داشتی، حال خوبی داشتم. هر چیزی که از دست بره آدم غصه میخوره، چرا غصه نخوره؟ فاطمه از دست رفته. ای صفای خانه من الودا، گرمی کاشانه من الودا، الودا ای یار 18 سالم، الودا ای همدم و همنالم،
خواهشی دارم ز تو ریحانم، یک شب دیگر بمان در خانم. جان زهرا روز من را شب مکن، چادرت را بر سر زینب مکن. نزا ببینم زینب چادر تو سر، سجاده تو انداخته جای تو نماز میخوانه. کنار حرم کریمه بهله بهله بیت فاطمه معصومه، ما که نمیدونیم قبر زهرا کجاست، اما خانم به تو پناه آوردیم. هر کجا نشستی سه مرتبه یا فاطمه تو زهرا یا بنت رسول الله، یا فاطمه تو زهرا یا بنت رسول، یا فاطمه تو